ضمن اینکه شبکه سنسی ما هم معترض و ناراضی هستن. اون کار اصولی و صحیحی هم نیست.
بسیار خوب. آقا شما از این گفتین که قیمت درب کارخانه و در حقیقت واحدهای تولیدی قیمت منصفانه و مناسبی هست. ما بریم صحبت آقای خطایی رو بشنویم، نایب رئیس انجمن تولید کنندگان مسائل ساختمانی هستن. بشنویم.
هم اونایی که مصالح پایه رو دارن تولید میکنن مثل سیمان و میله‌گرد و آجر و بلوک، هم اونایی که بخشای انتهایی ساختمان مثل تاسیسات مکانیکی، تاسیسات الکتریکی کلی تولید کرده تو کارخونش دپو کرده، خب کسی نیست اینا رو بخره.
خب آقای خطایی معتقدن که مصرف کننده نیست که قیمتو افزایش پیدا کرده.
مصرف کننده نیست،
میگن که اینا دپو شده دیگه، مونده توی کارخونه. خریدار منظورم هست، خریدار نیست که.
نه نه ببین، اون بحث خریدار نیست، سیمان نیست. الان سیمان مقولش بلوک دو مقوله جدای از همه، خوب توجه بکن، یا نمیتونیم همه رو با هم ببینیم. الان سیمان قسمش داره صادر بشه، حتی خود صادرات هم ضمن این که ارزآوری داده و این مهم حتما باید در دستور کار واقع بشه، ولی باید به شکلی صادر بشود که خلأ بازاری داشته باشه. این یه نکته. نکته دوم، اون دقیقاً اون نکته یک که ایشون اشاره می‌فرمایند من تایید می‌کنم. اگر پیک مصرف ما مثل سنوات 91 و 90 بود، قیمت سیمان این نبود با این وضعیت. چهار برابر این بود. بله، ساخت و ساز مهار شده است و نمیتونه فوران بکنه.
منطقی اینه که وقتی چی میگن عرضه و تقاضاست دیگه، میگن عرضه که میره بالا تقاضا هم در واقع تقاضا میره بالا، قیمت هم افزایش پیدا میکنه. ولی تو مسئله ساختمان برعکس شده، یعنی تقاضا اومده پایین ولی قیمت رفته بالا.
نه ببین، تقاضا رفته پایین یا
الان ایشون میگن خریدار نیست دیگه. آقای خطایی نظرشونه که خریدار نیست برای مثلا.
چیز دیگه میگه، تو استحصال تو میگه نه سیمانو.
آخه فقط صحبت سیمان نیست جناب آقای کاظمی. نه آخه الان فقط میگم صحبت سیمان نیست، ما کلی داریم در مورد مسائل ساختمانی صحبت میکنیم دیگه.
باره مسائل ساختمانی با توجه به مهار ساخت و ساز ما مصرف مسائل ساختمانیمون نگران کننده نیست با تولیدمون. اگر ساخت و ساز ما مثل سال 91 90 89 به اون شکل باشه، با این تولید ما مشکل پیدا میکنیم. پس از این جهت ما مشکلی نداریم، ولی اون چرا که قیمت شده سیمان در به کارخونه هست، این قیمت متعادل با بازار و واقعیت قیمت تمام شده شه و نمیتونیم این به تولید کننده بگیم شما بیا 10% بیا.
نه آقا، ما اونو پذیرفتیم، حالا اونو در موردش میشه صحبت کرد، ولی میگیم این که میرسه دست شما به عنوان در حقیقت فروشنده، این یه فکری براش بشه، یه برنامه‌ریزی براش بشه که این قیمت
برای
همین افزایش قیمت همین کوتاه شدن دست دلال.
وقتی که بلوک رو دست ایشون اگر مونده که دیگه دلال نداره که خودمون
نه بشه. من حالا دارم در مورد مواردی صحبت میکنم که خود شما هم تایید کردین که دلال تاثیرگذار است قیمتش.
سیمان دلال داره. علتش هم اینه که نظام توزیعی این یکی دو ماهه اخیر دلال پروری رو میکنه. عرض کردم خدمت شما،
بله.
این قضیه رو باید برگردونن به نظام قبل. این یه نفته. سیمان از سبد حمایتی 12 تیر ماه 87 که خارج اساسا بر این اساس بود، همون تعادل عرضه و تقاضا، و اون اساس اگر بد حاکمیت داشته باشه در کنارش ما تفسره های بعدی رو اضافه نکنیم مثل امسال که یک دو ماه اخیر گفتیم آقا عرضه مستقیم، این نوع موارد دلال به وجود میاره. از دست مسائل فروش واقعی سیمان خارج شده به دست دلال افتاده. یعنی خود مسائل فروش هم باید بیاد بره از رانندهی بخره که از دو سه دستی گذشت زنجیروار بعد مسائل فروش بفروشه. ولی این یه واقعیته.
بله.
این واقعیت با اون حقیقتی که بنده عرض کنم دوتاست. حقیقت قضیه اینه که قیمت سیمان و سود عادلانه واحد صنفی میتونه تو بازار عرضه بشه. زمان این اتفاق میفته که ما مسیر توزیع رو نیاییم خودپسند عوض بکنیم
انشاءالله. بریم صحبت آقای تابش رو بشنویم، رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان. حالا من یه ذره سختمه ولی خب بقیهش هم میگم. و مصرف کنندگان، بشنویم.
آقای دکتر، امروز تولید کننده و عرضه کننده بر اساس قیمت تمام شدهش نمی فروشه، حتی عرض منوچهری. امروز تولید کننده و عرضه کننده حساب میکنه اگر امروز اینو بفروشه فردا میتونه جایگزین بکنه یا نمیتونه.
بله، این نظر آقای تابش بود، رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، که یه جورایی حرف شما رو نقض کردن که میگفتن نه آقا، تولید کننده هم با قیمت عادلانه نمیفروشه این مصالح خودش رو.
اگر تولید کننده شما سراغ دارید که خارج از قیمت مصوب میفروشه، حتما به دادگاه تعزیراتی معرفیش کنید. من فکر میکنم این اتفاق نمیفته، قیمت مصوبه. حتی من اینو خبر دادم که مثلا در استان اصفهان سیمان فرض مثال اصفهان یا سیمان نایین برای پوشش سطح استان قیمت‌های خودش رو یه مبلغی همین الان تخفیف میده. من از قیمت مصوب آیه تابش این مطلب که می‌فرمایید. آیه
کاظمی مقدار جابجا بشید، ممنون شما، بازم یه ذره قطع
الان خوبه جای
بله 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 خوب خوب می‌فرمایید.
یعنی همین الان هم اگر جناب آیه تابش خبر داده که کارخانه خارج از ضوابط قیمت گذاری سیمان به بازار عرضه میکنه، حتما باید به دستگاه تعزیراتی معرفیش بکنن اگر همچین چیزی اتفاق افتاده. ولی اگر بفرمایند که سیمان رو به صادر میکنه بی رویه یا بی حساب و کتاب، اون بحث سواست. اون چرا که در بازار داره عرضه میشوند، اونی که ما داریم ببینیم و نظارت میکنیم، قیمت مصوب به بالا نیست.
خیلی خب، حالا به هر حال ایشون حتما یه چیزی بوده که بهش اشاره کردن، امیدوارم هستیم که رسیدگی بشه به این مسئله اگر تخلفی صورت گرفته. صحبت آقای ایزدپناه هم بشنویم، عضو اتحادیه فولاد و فلزات ساختمانی.
قیمت‌گذاری دستوری 4-5 ماه داریم انجام میدیم. الان بازار داره به تلاطم میخوره، شبکه توزیع هم که اینو میفهمه بیشتر کالا رو پیش خودش نگه میداره،
یعنی همون دلال دیگه. درسته آقای کاظمی، شنیدی این صحبت آقای عزتمنو؟ ایشون تلویحاً اشاره کردن که دلال هست که روی حالا بس فلزات تاثیرگذار هست توی مسئله ساختمان.
فلزات جزء مجموعه توزیع اتحادیه.
نه میدونم، میخوام بگم که بازم بله اشاره میشه، بازم
هر کالایی از مسیر توزیعی صحیح خودش خارج بشوند و بازار دومی رو تو حاشیه ایجاد بکنه، حتما دلال همونجا حضور داره. باید راهکاری رو پیدا کرد که یک زمینه مساعد برای وجود دلال به وجود نیاورد، این بهترین راه است. دوم اگر احیانا به وجود اومد باش برخورد کنم.
آقای کاظمی من یه سوال میخوام از شما بپرسم. شما میفهمید که جلسات مختلفی داشتین، با دوستان صحبت کردین، هنوز به نتیجه‌ای نرسیدین تو این زمینه. گیر کار کجا هست؟ کدام نهاد کجا هست که داره سنگ اندازی میکنه یا اهمال کاری میکنه؟
تا به پایان 98 کارخانجات تولیدی من بحثم سیمانه. تولیدی سیمان تولید درست میکردن و به بازار عرضه میکردن. حتی هم ابتدای عرائزم اشاره کردم تخفیفاتی رو هم قائل بودن.
بله درست. خب
در ابتدای 99 بنابه تبادل گفتگوهایی که بین انجمن صنعتی کارفرمایان سیمان و وزارت سمت به وجود اومده بود، متوسط بودن که یک قیمت افزایشی آنچنانی داشته باشن که سازمان حمایت این رو نپذیرفت. حتی ابتدا 28% سیمان تیپ 2 رو افزایش دادن و بعد متقاعد کردن که در به همون 20% بسنده بکنید.
خب
بعد از اون درست همزمان با این مسائل و مسائل قیمتی توی بازار کشور روی هم اثر بسزایی داشت. اینها دست به دست هم داد وضعیت رو به وجود آب و حدود 2 ماه پیش برای راه حل و مشکل گشایی معزن مستقیم مطرح شد. ما امتازانی که برن عرضه مستقیم از کارخانه بگیرن، اون قسمشون که قادر هستن و توانایی مالی دارن، هیچ باهاش بحثی نداریم که حتی اونها هم قسم عمدهیشون میان از شبکه توزیع خود واحدهای صنفی خودشون رو اشباع میکنن و سیمانشون رو مسائلشون رو میگیرن. این از مستقیم اومد گره روی گره‌های دیگه اضافه کرد و تا مادامی هم که این عرضه مستقیم به این شکل وجود داشته باشه حتما مشکل حل نمیشه. مضافاً به این که شهر به خصوص تهران رو تنها کارخانه سیمان تهران پاسخگوی نیازش نیست. در جمع 60 میلیون تن تولید میشه، 65 میلیون تن تولید میشه، حدودا 55 میلیون تن یا 58 میلیون تن مصرف کل کشوره. ولی کارخانه های دیگه مثل کارخانه شمال یا آبیه که قسمی از اون میاد به بازار تهران، نیازمند همونی هست که سال 98 کارخانه های سایر استان تهران از اصفهان به بازار تهران عرضه میشد، اون رو باید به همون مقدار آورد. و زمان اون اتفاق میفته که کارخانه تولیدی فرسیمانه که در استان اصفهان هست بتونه همون تخفیف رو بده با توجه به این افزایش قیمتی که در حمل هست، تا بتونه نرخ تمام شده اون با تهران یکسان بشه، که این مسئله کار دیدیتیه و حتما لازمه اون نشست هست که تبادل افکار بشه و نتیجه کلی منتج بشه.
آخرش هم مستقیم نگفتین که چه کسی این وسط همکاری نمیکنه. آقا
همکاری نکردن اون یک طرف قضیه از خود کارخانجات تولیدی سیمان هستن، یک طرف قضیهش هم سازمان حمایت، اون ذره بین رو روی قیمت تمام شده کارخانجات باید برداره، سال جهش تولیده کارخونه دار رو تشویق کنه که تولید رو افزایش بده.
یعنی ذره بین هست وضعیت اینجوریه دیگه، نباشه که. خیلی خب، حالا گفتگو رو ادامه میدیم.
هم بدن من فکر میکنم همون اتفاقی میفته که تا پایان 98 اتفاق افتاد، یعنی واحدهای سنسی خود ما بیان با هم دیگه رقابت کنن نسبت به قیمت و بیان بازار رو جوری تنزل بدن که خیلی راحت مشتری بتونه تعیین بکنه، از عمق بخره، از قیمت نگیره.
بسیار. همچنان همراهمون باشید آقای کاظم.
من باشم همراهتون.
بله.
قربونت برم. یاد
۹۱۷۶۴۵ گفتن که یه اتاق فقط اسکلت تا سقف رسوندم، 15 میلیون هزینه برد دیگه رها کردم، تازه یه ماه پیش. یه شنونده هم گفتن که من یه راننده لودر هستم، در یک شرکت تولید شنوماس و آسفالت کار میکنم، فقط در 8 ماه گذشته، یعنی همین امسال، 3 بار قیمت شنوماس بالا رفته. اول سال قیمت سال جدید 35 تومن برای هر تون ماسه، بعد شد 45 تومن، بعد 55، الان پاشو 4 بار دیگه، الان هم 75,000 تومان. مگه خب خب عجیبه این عددا، مگه قیمت حمل و نقل چند بار افزایش پیدا میکنه؟ مگه قیمت دستمزد کارگر چند بار افزایش پیدا میکنه؟ و چقدر تولید شنوماسه متکی هست به قیمت دلار؟ این همه سوالاییه که باید پرسید از مسئولان تا انشالله پاسخش برسید. خب، ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر محمد سرگزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سرگزی سلام، درود بر شما.
سلام علیکم، سلام، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، شما موفق باشید.
درود بر شما، متشکرم. آقای سرگزی، اوایل مرداد ماه بود که رئیس کمیسیون عمران مجلس گفتن مجلس نقد داره نسبت به وضعیت بازار مصالح ساختمانی. می‌خوام ببینیم الان حدودا یه 4 ماهی میشه گفت که گذشته از اون تاریخ، نتیجه این نقد داشتن و جلساتی که گذاشتین چی بوده تا به این لحظه؟
خدمت شما عرض کنم که اعتقاد مجلس بر اینه که قیمت مصالح ساختمانی حتی متناسب با ظرفیت‌های موجود در داخل کشور نیست.
خب،
مجموعه‌ای که تولید مصالح ساختمانی میکنن به بهانه ارز قیمت‌ها رو بالا بردن، اگرچه تحریم در این حوزه قطعاً 5% میتونه تاثیرگذار باشه، 95% مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی کشور هست. این افراد با توجه به شرایطی که پیش اومده از این ظرفیت استفاده کردن و متاسفانه قیمت مصالح رو بردن بالا. جلسات مختلفی در مجلس گرفته شد با مجموعه دولت، وزیر صنعت و معدن، تولید کنندگان حوزه مصالح ساختمانی، و اگر ببینیم تو این مدت بخشی از قیمت‌ها کاهش پیدا کرده.
بله.
اگر امروز با همین دلار هم بخوایم محاسبه بکنیم، قیمت برخی از اقلام مسائل ساختمانی مثل آهن رو قیمت نباید در هر کیلو بیش از 8500 تا 9000 تومان باشه. جلسات مختلفی داره گذاشته میشه، انشالله که در بعد نظارتی که مجلس داره ما این قیمت‌ها رو بتونیم کنترل بکنیم و پایین بیاریم انشالله.
مسئله تحریم ها شما هم اشاره کردید، مسئله کوچیکی نیست، مسئله مهمی هم هست، ولی متاسفانه حالا من نمیخوام تو بحث صرفا ساختمان و مسئله ساختمانی بگم، تو بخش های مختلف یک چتری درست کردیم به اسم تحریم و در برابر باران حالا چه تون چه آروم انتقادها و مطالبات مردم این چتر تحریم رو میگیریم روی سرمون، میگیم آقا تحریم مشکل داریم فلان، یه سری موارد رو اصلا بهش اشاره نمی کنیم، اصلا در نظر نمیگیریم، مثل مسئله صادرات. خب وقتی صادرات اتفاق میفته در حالی که توی کشور خودمون ما نیاز داریم، باعث کمبود عرضه میشه، قیمت میره بالا، یا حتی یه سری عرضه های غیر کارشناسی در بورس، اینا وارد بورس میشن، قیمتا خب افزایش پیدا کرد، یعنی برای اینکه نقدینگی مردم وارد بورس شد رفت بالا، قیمت مسئله هم افزایش پیدا کرد. البته که یه سری از این شرکت هم خب سود خوبی بردن تو این چند ماه گذشته. هیچ کدوم از اینا لحاظ نمیشه، هیچ کدوم از اینا گفته نمیشه، فقط میرن متاسفانه سراغ مسئله ارز و تحریم.
من یه توضیح عرض بکنم خدمت شد، تو تمام این مسئله ساختمانی اگر ما بررسی بکنیم با توجه به اشاره‌ای که حوزه صادرات کردید، ما مثلا در حوزه فولاد 40% تولید داخل اختصاص پیدا میکنه به تمام ظرفیتی که ما در حوزه ساختمان داریم.
بله.
خب 40% رو میشه اختصاص داد به داخل، 60%ش رو صادر کرد. اما متاسفانه امروز تمام عزم این مجموعه اینه که تمام کالای خودشون رو برای سودی که به دست بیارن صادر بکنن. حرفشون چیه؟ میگه برای ما توجیه نداره. ما میگیم که خب شما اومدید از ظرفیت‌های و امکانات دولتی و بیت‌المال در گذشته استفاده کردید، تمام اون چیزی هم که سرمایه گذاری کردی برداشتید، امروز تمام فعالیت شما مبتنی بر سوده. شما با افزایش قیمت ارز که حقوق کارگران خودتون افزایش ندادی، قیمتی که دارید مثال اون مواد اولیه تولید فولاد رو خریداری می‌کنی، اون که افزایش ندادی، لذا چه توجیهی داره که شما دارید این قیمت‌ها رو افزایش میدید؟ شما ببینید امروز به همین بهانه‌های واهی قیمت مسکن روز به روز افزایش پیدا کرده. امروز علارغمی که تأکیدات مؤکدی شده که ما در حوزه مسکن باید سیاستی داشته باشیم که از حوزه کالای سرمایه خارج بشه، امروز خیلی از کسانی که وارد حوزه مسکن دارن میشن با نگاه سرمایه گذاری دارن ورود پیدا میکنن. سفت بازی در این بازار داره بیداد میکنه. بارها بار در جلسات مختلف در مصاحبه‌های مختلفی که داشتیم گفتیم با یه پک جامعی رو ما بیایم دنبال بکنیم برای اینکه قیمت مسکن رو کنترل بکنیم، یک قیمت زمین رو از مسکن خارج بکنیم، بحث مالیات بر عایدی سرمایه رو حتما باید دنبال بکنیم. الان بازار افتاده دست سفت بازان، کسایی که به طور سوری معامله انجام میدن قیمت مسکن رو بالا میبرن، سود هنگفتی هم میبرن، لذا این مالیات بر عایدی مسکن میتواند بخشی از این سفت بازی رو جلوشو بگیره. تو حوزه مساله ساختمانی با قوت باید ورود پیدا کرد. اما یه نکته‌ای وجود داره، میگن شما که در مجلس خب چه اقداماتی انجام میگیره؟ من واقعا پاسخم اینه که علارغم تمام ریل گذاری هایی که مجلس انجام میدهد، نظارت هایی که انجام میدهد که در بخشی از موارد تأثیر گذار بوده، اما متاسفانه اراده دولت برای کنترل این موضوعات نیست.
خب آقای سرگزی،
چرا این اتفاق نمیفته؟
یه سوال مهم دیگه هم وجود داره، منتها قبلش اگه اجازه بدین صحبت آقای نیکزاد رو هم بشنویم، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، ببینیم ایشون چی گفتن در این رابطه.
ما بحث دستوری نداشتیم، بلکه استدلال کردیم. در حال حاضر قیمت فولاد در بازار جهانی ارزانتر از قیمت فولاد در درون کشور ماست. بگیم اگر ما فشار رو تحمل میکنیم در قضیه سیمان و فولاد صادرات داریم، ارز آوردیم، صادرات ما در همه آیتم های منفی بوده.
خب جناب آقای سرگزی عزیز، اگر که صرفا حالا جنبه چی میگن ارزیابی داشته باشه و خدمتتون عرض کنم تذکر دادن باشه از طرف مجلس شورای اسلامی، فکر میکنید به نتیجه خواهد رسید؟ انتظاراتی که دارین شما برای کاهش قیمت یا حداقل بگیم متعادل شدن قیمت ها؟
فقط ابزار مجلس تذکر دادن نیست. خدمت شما همین آقای وزیر صنعت که داشتن انتخاب می شدن تو جلسات مکرری که به هر حال نمایندگان داشتن اشاره به این موارد شد. وزیر صنعت قول دادن در این حوزه ورود پیدا بکنن. خب در برخی از موارد ورود پیدا کردن، اما نکته ای که وجود داره در حوزه مسکن فقط متولی وزارت صنعت نیست، وزارت مسکن و شهرسازی هم هست، سازمان برنامه بودجه هم هست، به نوعی مجموعه دولت باید ورود پیدا بکنه. اراده و عزم رئیس جمهور باید تو این حوزه باشه، اما عرض میکنم دیگه این اراده و عزم ما نمیبینیم.
خب حالا که نمیبینین شما چی کار میکنید؟ مجلس چی کار میکنه؟
خدمت شما عرض بکنم که در جلساتی که اخیراً گذاشته شده احتمال ورود و استفاده از ابزارهای نظارتی من جمله استیزا، من جمله سوال و موارد دیگر وجود داره که روش داره کار کارشناسی میشه انشالله.
بسیار خوب.
من این رو عرض بکنم، دولت مجلس به عنوان مقامی که به قول معروف وظیفش قانونگذاری است، تسهیلگری برای دولت و قوه مجریه است که بخواد برای مردم خدمت بکنه، ریل گذاری است. بعضن ما میبینیم که دولت مقاومت میکنه از قرار گرفتن بر روی ریلی که نتیجهش میشه خدمت به مردم. لذا خدمت شما عرض بکنم که بعضن ما میبینیم تا مجلس هم میخواد از ابزار نظارتی استفاده بکنه فرافکنی های مختلفی صورت میگیره، مانع کار ما میشن، نمیذارن ما کار انجام بدیم، مشکلات دیگر ایجاد میکنن و به نوعی این فرافکنی باعث میشه که بخشی از نگاه و نظرات مردم رو هم به نوعی تغییر بدن. اگرچه مجلس نگاهش بر اینه که به این فضاها توجهی نکنه و در یک مدار منطقی معقول و مبتنی بر استدلال و استناد به موضوعات مختلف در حوزه های مختلف ورود بده که من انشاءالله نتیجه هایی رو بگیره، کما که در حوزه این مسائل ساختمانی اگر شما بازار رو ببینید با ورود مجلس و فشار مجموعه‌های مختلف این موضوع تا حدی کنترل شده، اما کافی و وافی نیست، باید بیشتر اتفاق بیفته.
و ضمن اینکه مردم هم باهوشن، میفهمن اگر که مسئولی کسی داره زحمت میکشه متوجه هستن و میبینن نتیجه تلاش رو، اینو اصلا شک نداشته باشین. حالا شما میفرمایید که نخواستن یا نبود اراده در دولت، ما میگیم یه جا کار گیر داره، مشکل داره، انتظار وجود داره از مجلس که یک نهاد قانونگذار هست و یک نهاد حالا در این دوره با این شعار پیش اومده که نظارت بیشتری میخواد بکنه روی قانون، این انتظار وجود داره، این طبقه وجود داره که بیشتر نتیجه این فعالیت مجلس رو ببینیم در بازار.
بنده به عنوان یکی از به هر حال اعضای مجلس این قول رو میدم، به عنوان یکی از اعضای کمیسیون عمران که به هر حال در همین حوزه فعالیت میکنه، تمام اراده مجلس بر این است کنار دولت قرار بگیره با تمام قوا و آنجایی که خلأ قانونی وجود داره مجوزهای لازم رو به دولت بدهد با توجه به ظرفیت‌های خوبی که در مجموعه دولت وجود داره، در مجلس وجود داره، مشکلات مردم انشالله مرتفع بشه و انتظار داریم عزیزان هم از این فرصتی که وجود داره بهره‌مند بشن، استفاده بکنن که انشالله یک نتیجه خوبی رو ما در فضای عمومی انشالله جامعه انشالله شاهد باشیم.
ما هم امیدواریم که نتیجه این اراده رو زودتر ببینیم در بازارهای مختلف از جمله بازار مسائل ساختمانی. متشکرم آقای دکتر محمد سرگزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با شما خداحافظی می‌کنیم.
درسته که این برای مصالح و اینو میگن گرونه و گرون شده، خب من میخوام بدونم که تکلیف ما چیه، ما که مستاجریم و بعد خیلی هم که الان مستاجرن خیلی هم خونه خالی افتاده، ما تکلیف ما چیه، ما با چی کار کنیم، این فیلم مملکت داریم زندگی میکنیم. من میخوام شما لطف کنیم که صدا ما رو به مسئولین برسونیم، بگیم ما با چی کار کنیم.
خواستم سوال کنم این دلالا چیا هستن؟ راجع به همین مسکن صحبت میشه، قیمت ها هی نوسان داره، بالا میره که پایین نمیاد.
بعد این سوال ما هم هست که این دلالا کیان که خیلی راحت چیک و مجلسی میرن در به کارخانه ها، اونم اکثرا دولتی، و خریدشون انجام میدن و حالا با هر قیمتی که بتونن هم توزیع میکنن. من یه نکته رو بگم، مسئله افزایش قیمت مسکن، حالا چه خرید چه اجاره و ها، اینا مؤلفه های مختلفی داره، یکی از اونها بحث مسئله ساختمانی هست که امروز ما در برنامه ایران امروز بهش پرداختیم و در موردش صحبت کردیم و خواهیم کرد. الان ارتباطمون برقرار شده با یکی از کارشناسان فعال در بازار مسکن کشورمون، آقای دکتر مهدی سلطان محمدی. سلام و درود بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر سلطان محمدی عزیز، افزایش قیمت مسکن با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی کوتاه مدت خودشو نشون میده یا بلند مدت، یعنی تا زمان پایان ساخت مسکن، یعنی که در هر لحظه این متأثر هست روی قیمت؟
ببینید، به هر حال واقعیت اینه که تأثیرات قیمت تموم شده به نحوی رو قیمت مسکن منعکس میشه و چشم‌اندازهای در واقع سازنده رو تغییر میده. وقتی که سازنده میبینی که قیمت تموم شده، مصادرش بالاست، طبیعتاً انتظار داره که قیمت‌های مسکن بالا بره، نه فقط رو محاسبه بکنه روی ساختمانی که خودش داره میسازه، بلکه از این نتیجه گیری میکنه که این افزایش در آینده منجر به افزایش قیمت مسکن خواهد شد و این چشم‌انداز تورمی و انتظارات تورمی رو در واقع افزایش میده. بنابراین به نحوی باعث هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد، به خصوص وقتی این تغییرات شدید هست آنچنان که ما در دو سال گذشته شاهد بودیم.
بسیار خوب. پس یعنی این بحث روانی افزایش قیمت ها که معمولا حالا نرخ ارز بیشتر از خودش به جا میگذاره، شما در هر حالتی اون رو متأثر میدونی، حتی اگر قیمت ها هم، یعنی قیمت تولید شده هم قیمت متعادل باشه، بازم اون اثرش رو خواهد گذاشت روی قیمت تمام شده مسکن.
داشتیم شرایطی رو بررسی میکردیم که در واقع افزایش قیمت مسائل ساختمانی بود.
خب
دیگه واقعیت اینه که افزایش قیمت دلار در طول دو سال گذشته و افزایش نرخ تورم تأثیر قابل ملاحظه‌ای رو قیمت مسائل ساختمانی و نهادهای ساختمانی داشته. اگر بخوایم با عدد و رقم صحبت بکنیم، بر اساس آخرین گزارشی که مرکز آمار از شاخص‌های فصل تابستان 99 داده، قیمت مسائل ساختمانی نسبت به سال قبلش 71% افزایش پیدا کرده. این افزایش به طور در واقع متوسط برای همه نهادهای بخش ساختمانی، یعنی اگر ما بخوایم وزنی بدیم به همه اجزای ساختمانی، انواع مسائلی که در ساختمان به کار میره و انواع نیروی کاری که در ساختمان به کار میره، اون وقت میرسیم به افزایش 70%. ولی اگر بخوایم گروه های خاص رو بررسی کنیم، مثلا تو آهنالات بیش از 2.5 برابر شده در عرض یک سال، و به خصوص این شدیدترین افزایش رو داشته گروه آهنالات که بخش قابل توجهی از هزینه ساختمان رو تشکیل میده، تیراهن، پروپیل، عرض کنم که میلگرد، و در این حال سایر بخش هم افزایش قابل توجهی رو داشته. کمترین افزایش رو ما توی دستمزدها داشتیم.
خیلی ممنونم، امیدواریم که اتفاقی بیفته، یه همتی به وجود بیاد که همه دست در دست هم بدن و شاهد متعادل شدن قیمت ها باشیم. متشکرم آقای دکتر مهدی سلطان محمدی، با شما خداحافظی میکنم. آقای کاظمی پشت خط هستین همچنان؟ قربان
جان، بزرگواری. من توی اون جلسه بودم که خدمتتون عرض کردم، اجازه بفرمایید من یه وقت دیگه مناسب خدمت.
سلامت باشید. نه، من عرض کردم خدمت شما که امیدوارم صحبت رو حالا شنیده باشید و تلاش بکنید به عنوان نهاد مسئول که شاهد کاهش قیمت ها باشید. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
ان شاء الله.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. از شما شنوندگان رادیو ایران و برنامه ایران امروز هم خیلی متشکرم که امروز این برنامه رو همراهی کردید. با شما خداحافظی میکنم.
بس ساعت 13:30 رسیدیم.